ساعت 21 این صدای رادیو فردا است. عملیات آواربرداری به دلیل امکان ریزش باقی مانده ساختمان متروپول متوقف شد. رابرت مالی میگوید ایران آماده برداشتن قدم متقابل برای بیرون آوردن نام سپاه از فهرست تروریستی نیست. وزارت خزانه داری آمریکا نام چندین شخص و شرکت را به دلیل ارتباط با نیروی قدس و حزب الله به فهرست تحریم ها افزود. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبر و گزارش‌های این ساعت. عملیات آوار برداری و نجات کسانی که بر اثر فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان زیر آوار ماندند به گفته احمد وحیدی وزیر کشور به طور موقت متوقف شده است. آقای وحیدی روز چهارشنبه گفت که طبق اعلام نقشه‌نگاران و تیم امدادگر احتمال ریزش ساختمان متروپول جدی است و هر لحظه امکان ریزش بخش دیگری وجود دارد. از شمار کسانی که زیر آوار ماندند آماری در دست نیست، اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده که با کشف یک پیکر دیگر در محل حادثه شمار قربانیان به 16 نفر افزایش پیدا کرده است. مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان نیز هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه گفت که این فرد قطعاً فوت کرده و 24 ساعت پس از وقوع این حادثه جسد وی زیر آوار پیدا شده است. او همچنین گفته است که تعدادی از عوامل این حادثه دستگیر شدند و تعدادی نیز تحت تعقیبند. تا کنون 10 نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه متروپول از جمله شهردار فعلی آبادان بازداشت شدند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید واشنگتن به روشنی به تهران گفته است که تقاضاهای خارج از چارچوب برجام تنها در صورتی پذیرفته می شود که تهران قدم متقابل بردارد. آقای مالی که بامداد چهارشنبه به وقت آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره تلاش دولت آمریکا برای احیای برجام سخن می گفت افزود که تهران این رویکرد را نپذیرفته است. در فروردین ماه یک منبع نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفته بود شرط واشنگتن برای خارج ساختن نام سپاه از فهرست تروریستی تعهد تهران درباره اقدام نکردن برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی است. رابرت مالی همچنین خطاب به قانونگذاران گفت در صورت دستیابی به توافقی برای احیای برجام این توافق برای بررسی به کنگره ارائه خواهد شد. اظهارات این مقام آمریکایی ساعاتی بعد از آن مطرح شد که گزارش‌های درباره تصمیم نهایی جو بایدن مبنی بر خارج نکردن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی منتشر شد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از این تصمیم آمریکا استقبال کرده است. تهران اما هنوز به این تصمیم واشنگتن واکنشی نشان نداده است. در خبر دیگر وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد یک شبکه قاچاق نفت را که در ارتباط با نیروی قدس سپاه و حزب الله بوده هدف تحریم قرار داده است. در میان نام‌های تحریم شده 4 شهروند ایران، 4 تبعی ترکیه و 2 تبعی افغانستان دیده می‌شود. این تحریم‌ها همچنین 6 شرکت مستقر در چین از جمله شرکت پتروچین پارس و 3 شرکت در روسیه، امارات متحده عربی و لبنان را هدف قرار داده است. ساعت 21:04 است. میپردازیم به یک گفتگو. همونطوری که میدانید تیم فوتبال ایران ظاهرا قرار است در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 در روز 15 خرداد ماه با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه ای در ونکوور داشته باشد. ضرورت برگزاری این بازی دوستانه به یکی از مسائل مناقشه برانگیز تبدیل شده، آن هم در شرایطی که بیشترین جان باختگان پرواز اوکراینی را شهروندان یا دارندگان اقامت دائم کانادا تشکیل می‌دادند. در همین رابطه گفتگویی داشتم با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش و از او درباره احتمال انجام این بازی در کانادا پرسیدم.
موضوع اصلی اینه که فدراسیون فوتبال کانادا به شدت مایل هست که این مسابقه رو برگزار کنه. از سوی دیگه فدراسیون فوتبال ایران در یک منگنه سیاسی و ارزشی قرار گرفته. یعنی از یک طرف برخی نهادهای حکومتی مخالف برگزاری این مسابقه هستند، به خاطر اینکه از حواشی احتمالی که خودمون می‌دونیم چیه می‌ترسن. از سوی دیگه برخی از همین نهادها موافق این هستن که فدراسیون فوتبال ایران پیش بره و توپو در زمین کانادا بندازه و در نهایت این کانادا باشه که با اعطا نکردن ویزا یا همین صحبتایی که آقای جاستین ترودو داره انجام میده یا مخالفت‌های بیشتر ایرانیان ها برخی از ایرانیان ساکن کانادا بازی رو لغو بکنه و در نهایت در حقیقت جمهوری اسلامی نه حالا فدراسیون فوتبالش بتونه یک بهره برداری داشته باشه از این اتفاق و بگه که سیاست در ورزش جهان رخنه کرد.
آقای یونسی‌پور، به نخست وزیر کانادا جاستین ترودو اشاره کردین و او گفته دیروز که تصمیم گیری در مورد ورود اعضای تیم ایران به کانادا بر عهده آژانس‌های مرزی کشور هست و به طور کلی از دید شما در صورت ورود تیم ملی فوتبال ایران به کانادا آیا فکر میکنید که تماشاگران زیادی به استادیوم ورزشی خواهند رفت برای دیدن این بازی دوستانه؟
من اول بحث آقای جاستین ترودو رو خدمت شما عرض بکنم. آقای جاستین ترودو به نکته در حقیقت درستی اشاره کرده، اما برای یه بخشی از داستان رو نیده. این موضوع باعث انتقاد و بسیاری از حالا مخالفین برگزاری این مسابقه شده. مثلا به صورت نمونه میگن که قطعا وزارت خارجه یا نهادهای دولتی کانادا پیش از قطعی شدن این مسابقه در جریان بودن، که قطعا بودن، همونطوری که وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم بر اساس ادعاهای آقای حمید استیلی مدیر فنی تیم ملی در جریان بوده. همینطور اشاره میکنن که آقای ترودو گفته حتی یک سنت قرار نیستش که پولی پرداخت بشه به فدراسیون فوتبال ایران و در حقیقت تیم ایران که وارد این مسابقه میشه، در حالی که در قراردادی که امضا شده هستش که $400,000 حداقل به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت خواهد شد. این که میگن به هر حال در اختیار اون بخش مهاجرتی هستش کاملا درسته. و البته یه نکته هم آقای ترودو اشاره کردن، گفتن که ممکنه که سوابق اشخاص مورد بررسی قرار بگیره. میدونیم مدیر رسانه تیم ملی فوتبال ایران عضو سپاه پاسداران هست، سالهای سال در خبرگزاری های فاس و تصمیم حضور داشته، پرونده سازی امنیتی زیادی برای ورزشکاران مثل وریا غفوری، علی کریمی، علی دایی، مهدی مهدوی سیا داشته، یا مثلا آقای حمید استیلی هم که عکسشون با آقای محمود خازه این که توی لیست FBI بودن برای ربایش مسیحی نژاد منتشر شده. در مورد تماشاگران که فرمودین، بله، تماشاگران بیش از 90% بلیت بازی ها فروخته شده و یکی از عواملی که موافقین برگزاری این مسابقه اشاره میکنه اینه که ایرانیان بسیار زیادی بلیت ها رو خریدن، پس به خاطر همین تیم ملی فوتبال ایران باید وارد کانادا بشه.
در حدود 50 نفر با این تیم ملی ایران اگر قرار باشد که بروند و بشود که بروند همراه تیم خواهند بود. از سوی دیگه میبینیم که علی دایی و علی کریمی از رفتن به کانادا همراه تیم ملی ایران خودداری کردند و دعوت فدراسیون رو در واقع رد کردند. با این حال ظاهراً خداداد عزیزی این دعوت رو پذیرفته. به تصور شما آقای یونسی‌پور این واکنش افکار عمومی بوده که علی دایی و علی کریمی چنین تصمیمی گرفتند؟
من باز هم از بخش اول شروع کنم، اون عدد 50 نفر. ببینید شما وقتی که از من دعوت میکنید که به عنوان حالا کارشناس مثلا صحبت بکنم با شما، من باید سعی بکنم که جنبه بی‌طرفی رو حفظ بکنم و نه مثلا سمت موافقین و نه سمت منتقدین برگزاری مسابقه. اما نکته‌ای که هستش اینه که بعضی از اخباری که از ایران میرسه عجیبه. اول گفتن 85 نفر، بعد خبرگزاری فارس گفت 50 تا 55 نفر. 23 بازیکن، نهایتاً 25 بازیکن بخوام برن، 10 عضو کادر فنی میشه 35 نفر. حتی اگه بگیم 5 همراه هم همراه این تیم باشه میشه 40 نفر، نه 50 و 55 نفر. اون چیزی که الان منتقدین برگزاری این مسابقه میگن اینه که همراهان زیادی همراه این تیم خواهند بود. حالا فدراسیون فوتبال ایران اومده گفته ما از علی کریمی، خداداد عزیزی و علی دایی دعوت کردیم برای همراهی مسابقه. دقیقاً آنچه که مشخص و مسلم هست با توجه به صحبتایی هم که خداداد عزیزی انجام داد مبنی بر اینکه گفت من همراه این تیم میرم، این هستش که علی کریمی و آقای علی دایی دلیل مخالفتشون با همراه شدن کنار تیم ملی هست که میدونستن قرار هست از این چهره های شناخته شده ورزشی و اجتماعی در ایران که به خاطر سالهای اخیر میبینیم برخلاف بسیاری از تلویزیون کنار مردم بودن، پست های انتقادی داشتن، پست های حمایتی از مردم داشتن، قرار هستش که یک عادی سازی انجام بشه. این دو نفر موافقت نمی‌کنن و خداداد عزیزی میپذیره و در صحبت‌هاش هم به صورت ضمنی اشاره میکنه که به هر حال قرار هستش که اونجا یک اتفاق ورزشی بیفته نه یک اتفاق سیاسی. ما می‌خوایم بریم این رو نشون بدیم، ولی حق با شماست و در حقیقت فشارهای مردمی بوده که علی دایی و علی کریمی نخواستن ازشون استفاده ابزاری بشه.
ارزیابی پیام یونسی پور را میشنیدیم و در مورد ریزگردها در ایران و راهکارها برای مهار این پدیده از محمد شاملو کارشناس پیشین سازمان هواشناسی در تهران میشنویم.
برای کوتاه مدت واقعا هیچ چاره دیگه نداریم، یعنی جای کوتاه مدتش تموم شده. یه موقعی باید برای کوتاه مدت اقدام میشد که صدا دیر شده تقریبا، برای اینکه دیگه الان میبینیم که تا تهران و شهرهای مرکزی اینا اومده، حتی من شمال ایران بودم باز هم این پدیده رو دیدم، البته خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی که مشاهدش تو غرب ایران یا مرکز ایران هستم، خیلی ضعیف‌تر بود. ولی اگر بخوان به صلاح برای کوتاه مدت راهکاری پیدا بکنن، حداقل باید شمال ایران رو نجات بدن، جنگل زدایی رو ندن، کوه و اینا رو خیلی دستکاری نکنن. الان کارهایی که دارن تو شمال انجام میدن خب خودش باعث میشه که در آینده نه چندان دور شمال ایران هم دچار همین وضعیت بشه. هشداراش که سالهای قبل من خودم یادم از طرف سازمانهای مختلف به خصوص هواشناسی هشدارهای مختلفی به مراجع زیرب میدادن. البته اون موقع ما مسئلمون این بود که چون هنوز خیلی چیز نیست به اصطلاح عمومیش نمی کردیم، یعنی در رادیو تلویزیون و اینا پخش نمی کردیم. خود کارشناس و سازمان حس میکردن که اگر این بخواد رسما اعلام بشه، یعنی تو رادیو تلویزیون پخش بشه، باعث نگرانی مردم میشه و ممکنه قبل از اینکه مردم به این نگرانی برسن مسئولین راهکاری پیدا بکنن و جلوی این کارو بگیرن که اصلا دیگه مردم عادی خیلی متوجه این قضیه نشن. سازمان‌های مختلف اون موقع برای اینکه گردن خودشون باز کنن هیچ کدوم با هم دیگه همکاری هماهنگ نمی شدن، یعنی سازمان واقعا نقش سازمان نداشت. اگر بخش های مختلف مسئولیت های مختلف داشتن، اینا باید تحت هدایت یک مجموعه قرار می گرفتن که نقش همه در حقیقت مشخص باشه و نتیجه کلی رو اون بالا تصمیم بگیرن. به نظر من هر کسی میخواست مسئولیت خودش رو از گردن خودش باز بکنه. فکر میکنم این قضیه خیلی عامل مهمی بود که تو این قضیه اثرگذار بود. برای بلند مدت میشه کار کرد، یعنی این که واقعا تصمیم بگیرن که برای بلند مدت جلوگیری بکنن، از زمینای کشاورزی رو به شهرک سازی تبدیل نکنن. ممکنه تو این 7-8 سال آینده جواب نده، ولی برای 20-25 سال آینده حتما موثر خواهد بود. جنگل زایی بکنن، در حقیقت زمین ها رو، درخت های کاج، درخت سبز، درخت هایی که حد اقل آب لازم داره بکارن تو مناطق جنوبی ایران و اجازه ندن گرد و خاک ها بدون ویزا بیان وارد ایران بشن. اگر جنگل های مصنوعی را بندازن اون طرف، تقریبا جلوی این ریزگرد ها گرفته میشه به دلیل اینکه رطوبت زیاد خواهد شد و ریزگرد ها اجازه فعالیت کمتری خواهند داشت. و یکیشان باز این آب های زیرزمینی، واقعا به نظر من کاری که چاه ها و در آوردن آب از زمین کردن، این هم خودش موثر برای اینکه زمین رو خشک کرد. همین خودش باعث میشه که با کوچکترین وزش بادی، با کوچکترین تغییر حالت زمین، گرد و خاک فعال بشه و شروع کنه به حرکت کردن. معمولا وقتی هوا پایدار میشه، یعنی اینکه تغییرات زیادی نداریم، اوایل فصل بهار و اوایل فصل پاییز تغییرات زیاده، ولی وقتی هوا استیبل میشه و حرکت هوا کند میشه مثل اواسط تابستان یا اواسط زمستان، ما معمولا پایداری داریم و شدت ضعفش بستگی به عوامل زمینی هم داره. به نظر من تو چند روز آینده همچنان ما وضعیت رو داریم، همین وضعیت رو خواهیم داشت حتی در تهران.
ارزیابی محمد شاملو رو میشنیدیم. با سپاس از همراهی شما همچنان با رادیو فردا بمانید.